ساعت 23 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون وزارت خارجه ایران از انجام گفتگوهای هسته‌ای این هفته در وین خبر داد. وزیر دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. و دومین نشست کشورهای دوست سوریه در تهران آغاز به کار کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو گروه مذاکره کننده هسته ای ایران با بیان اینکه نشست بعدی گفتگوهای هسته ای در سطح کارشناسی طی هفته جاری در وین برگزار می شود، افزود تصمیم های نهایی در سطح سیاسی گرفته می شود. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از عباس عراقچی اعلام کرد در نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که قرار است هفته جاری در اتریش برگزار شود، طرفین تلاش می‌کنند راه حل‌هایی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های هیئت‌ها پیدا کنند. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که در نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیشتر بر سر مسائل در سطح کارشناسی بحث خواهد شد. دوره تازه گفتگوهای کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز یکشنبه در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. سفر چاک هیگل به افغانستان یک روز پس از آزادی تنها سرباز آمریکایی اسیر طالبان و رهایی 5 عضو طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو صورت گرفته است. آقای هیگل که مستقیما وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شده، ابراز امیدواری کرد توافقی که به آزادی سرباز آمریکایی منجر شده بتواند در تلاش‌ها برای مصالحه با شبه نظامیان افغانستان پیشرفت پدید بیاورد. دومین نشست رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه روز یکشنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای لاریجانی در سخنان خود با استقبال از انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه گفت راه حل سیاسی برای سوریه باید از صندوق‌های رأی بیرون بیاید و نه از اتاق‌های دربسته برخی کشورها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این نشست گفت هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افرادگرایی است. نخستین نشست کشورهای دوست سوریه اسفند سال گذشته در تهران برگزار شده بود. و اما در حالی که یک مقام آلمانی خبر داده که احیای زاینده رود اسفان به شرکت‌های آلمانی سپرده شده، مدیر عامل ملیش طرح حفاظت از تالاب‌های ایران نیز همزمان از قول مساعده متخصصان 5 کشور دیگر برای مدل‌سازی نجات دریاچه ارومیه خبر داده است. خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از یوهانس کراوس مدیر کل توسعه پایدار وزارت علوم و تحقیقات آلمان خبر داد که طرف آلمانی در صدد اتخاذ تدابیری برای احیای زاینده رود است. به گفته او در حال حاضر محققان آلمانی بر روی روند تسویه فاضلاب نیز در ایران آزمایش‌هایی را در دستور کار قرار دادند. و پرونده سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب از سوی دادگاه انقلاب به دادسرای اوین ارسال شد تا در مورد صدور قرار وثیقه برای او تصمیم گیری شود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب روز یکشنبه نظر داد که این پرونده به دادسرای اوین فرستاده شود. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود، روز 21 اردیبهشت بازداشت شد. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پدر خانواده مدافع محمود احمدی نژاد، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده های ایرانی گاهی ابری می شود و بحث های سیاسی در آن بالا می گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می کنند تا نزاهای سیاسی را کنار بگذارند. بحث های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می گرفت روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 سالش پوریا از مشهد به کرج کوچ می کند و منتظر می ماند تا در یک فضای آرامتر دوباره سراغ خانوادهش برود. اما ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده می گیرد. محمد حسین به فیلم ها و عکس هایی که با موبایلش از ناآرامی های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه میکند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیست نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کنند. هنوز معترضان دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می شود می گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می کند و او نقش زمین می شود. 2 روز از 30 خرداد می گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین میرسد که او به خانه برنگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند، تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را یکم تیر ماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. میگوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقعی که اتفاق نفته اون انتخابات نقش نزنه. چات ارازل اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنن، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسانی دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاک سپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، کمی جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصوم ابتکار، محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بود، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80 70 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر، یا تقریبا نزدیک 90% 87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن. این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب بس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن، احسن بگیم هم به مردم هم به متولیان که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببینیم اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی ها مجروح شدن، بعضی مغازهشون آتیش شد، سرمایه 30 ساله 40 سالهشون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکی شما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بقید بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بده.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.